برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان خوبم، در جمعه 12 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 25 ماه محرم و 3 سپتامبر 2021 میلادی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان خوبم، در جمعه 12 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 25 ماه محرم و 3 سپتامبر 2021 میلادی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعطای بالاترین نشان دولتی تاجیکستان به برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود. شناسایی 29 بیماری کرونایی جدید در تاجیکستان. و ساحل‌های مکران میتواند قطب رونق تجاری ایران با دنیا باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در اقدام به برهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و احمدشاه مسعود قهرمانی ملی این کشور بالاترین نشان دولتی تاجیکستان را اعطا کرد. امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه 30 سالگرد استقلال کشورش به برهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و احمدشاه مسعود قهرمان ملی این کشور بالاترین جایزه دولتی کشورش نشان اسماعیل سامانی درجه اول را اعطا کرد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مورد تاکید شده است به افتخار 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با پروفسور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق و احمدشاه مسعود وزیر دفاع سابق و قهرمان ملی افغانستان برای مساعدت و میانجیگری در برگزاری مذاکرات صلح تاجیکان در سالهای 1993 تا 1997 و سهم بزرگ آنها در روند استقرار صلح و امنیت در تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی درجه اول اعطا می شود. شایان ذکر است که نشان اسماعیل سامانی بالاترین جایزه دولتی تاجیکستان است و با فرمان رئیس جمهوری این کشور به افراد شایسته برای خدمات شایان آنها اهدا می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 29 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان اعلام کرده است که با احتساب این 29 بیمار جدید تعداد کل مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16913 نفر رسیده است که از این تعداد 16776 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش در شبانه روز اخیر 34 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان نیز درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونایی بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبلی می باشد. مدیریت توحید بانک نخستین مؤسسه مالی اسلامی تاجیکستان خواستار کاهش میزان مالیات پرداختی این نهاد شده است. در بیانیه این بانک تاکید شده است که درآمد مالی توحید بانک در 6 ماه نخست سال جاری 8% افزایش یافت که در شرایط نابرابر بودن پرداخت مالیات با دیگر بانک ها دستاورد مهم می باشد. اما مشکل عمده در راه فعالیت توحید بانک پرداخت مالیات اضافی می باشد که در دیگر بانک‌های دولتی و تجاری تاجیکستان وجود ندارد و بیانگر نامکمل بودن قوانین بانکداری تاجیکستان میباشد. توحید بانک در سال 2020 فعالیت خود را آغاز کرد که استوار بر اصول بانکداری بدون سود و قرض الحسنه میباشد، ولی وجود پرداخت مالیات اضافی اکنون به مانع جدی در راه رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان تبدیل شده است. ساکنان ولایت سوخ ترجیح می‌دهند که برای رفتن به روسیه برای کار از خدمات فرودگاه تاشکند پایتخت ازبکستان استفاده کنند. تعداد زیادی از ساکنان ولایت سوخ با عبور از دو گذرگاه مرزی فاتح‌آباد در ناحیه مسچاو و پتر در کانی بادام خود را به تاشکند می‌رسانند تا از پایتخت ازبکستان برای کار به روسیه روند، زیرا قیمت بلیت پرواز تاشکند به مسکو برای هر مسافر 4000 سومانی میباشد که این شاخص در پرواز خوجند به مسکو 5500 سومانی اعلام شده است. نمایندگان شرکت هواپیمایی خطوط هوایی سیبیر روسیه میگویند که قیمت خدمات در فرودگاه تاجیکستان و نرخ بنزین در مقایسه با ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بالا میباشد که روی قیمت بلیت نیز تاثیر میگذارد و مسافران تاجیکستانی ترجیح میدهند که برای سفر به روسیه از فرودگاه های کشور همسایه استفاده کنند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سواحل مکران میتواند قطب رونق و ارتباطی تجاری و اقتصادی ایران با دنیا باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان قشرهای مختلف، علما و نخبگان چابهار در استان سیستان بلوچستان در جنوب شرقی ایران با بیان اینکه ساحل‌های مکران دروازه ورودی ایران و بسیاری از کشورهای دنیا است تاکید کرد. سواحل مکران بسیار جایگاه حساس و مهمی دارد و باید سازوکار و مرکزیت فعال برای آبادی و عمران این منطقه وجود داشته باشد که مسئولیت این موضوع را به عهده بگیرد. آقای رئیسی افزود کار در این منطقه باید در یک زمان معین به نتیجه برسد تا بهره گیری از این ثروت خدادادی و اقتصادی دریا از فرصت های ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه به طرز بسیار احسن بهره برده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران از همه تلاشگران تامین امنیت منطقه از جمله نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و مرزبانان در نیروهای دریایی، زمینی و هوایی قدردانی کرد. آقای رئیسی با بیان اینکه سواحل مکران یکی از بهترین ظرفیت برای سرمایه گذاری است خاطر نشان کرد، یکی از اولین اقدامات در این زمینه معرفی دقیق و کامل ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه مکران است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از صدور مجوز 3 واکسن ایرانی کرونا خبر داد. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در این زمینه گفت اجازت نامه واکسن های انستیتوت پاستور، روزی و سینوژن صادر شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این زمینه افزود واکسن های ایرانی کرونا جزو بهترین ها میباشند. عین اللهی همچنین با اشاره به روند روبروشتی واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران نیز گفت امیدواریم واکسیناسیون عمومی در ایران تا دهه فجر امسال بهمن 1400 شمسی یعنی فوریه 2022 به اتمام برسد. روز جمعه نیز محموله 5 میلیون دوزی واکسن کرونا وارد ایران شد. همزمان با واردات واکسن از منابع خارجی، واکسیناسیون عمومی در ایران با واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت نیز در حال انجام گرفتن است. رئیس سابق استادی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دیدار معبود اشتافت. سرلشکر سید حسن فیروزآبادی، رئیس سابق استادی کل نیروهای مسلح ایران و مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا، روز جمعه پس از مدت بیماری به دیدار معبود اشتافت. سرلشکر سید حسن فیروزآبادی از سال 1368 تا 1395 هجری شمسی به مدت 27 سال با حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی به عنوان رئیس استادی کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بود و پس از آن از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوای ایران تعیین شد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 561 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 109,549 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد در شبانه روز اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27,621 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که از این تعداد 4,061 نفر بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 5,083,133 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,302,011 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 220 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,558,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. حضور فعال بیشتری محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی ترکیه زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه به حساب می‌آید. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
نمایشگاه‌های بین‌المللی برنامه رایج در تقویم اقتصادی و فرهنگی ترکیه که سالانه به ویژه در مراکز تجاری و فرهنگی این کشور برپا می‌شود. بیشتر کشورهای همسایه از جمله کشورمان غرفه‌دار ثابت این نمایشگاه‌هایند. مثل این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و فرهنگ در آنکارا پایتخت. عمده محصولات ارائه شده ایرانی فرش دست باف و صنایع دستی که مثل همیشه علاقه‌مندان زیادی دارند.
این محصولات صنایع دستی واقعا چشمگیره. در دنیا همتاش رو نمیشه پیدا کرد. از دیدن این صنایع سیر نمیشیم.
از تجارت کلان بیشتر صادرات انرژی و مواد پتروشیمی بگذاریم، محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان در ترکیه همیشه مشتری دارد.
در تمام دنیا محصولات ایران زبان زد هستند، نه تنها در ترکیه. ما عاشق فرهنگ و هنر ایرانی هستیم.
دو کشور همسایه چشم‌انداز تجارتی به میزان 30 میلیارد دلار در سال با هم هدف گذاری کردند که الان تجارت دو جانبه با هدف تعیین شده فاصله دارد. شاید بتوان با رویکرد دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان بازار ترکیه را برای حضور محصولات منحصر به فرد کشورمان بیشتر مهیا کرد.
زمینهای کاری با طرفهای ترک بسیار زیاد هست. ما میتونیم در واقع بخش خصوصی خودمون رو در همه زمینهای بالاخره هم اقتصادی هم فرهنگی و گردشگری با طرفهای ترکشون در واقع ارتباط بدیم. مهم این هستش که ما این ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم.
میزان تجارت ایران و ترکیه در سالهای گذشته تا 22 میلیارد دلار در سال هم رسیده است. ایران ملی پارا بریمیمیز مهمتر این که دو کشور آمادگی لازم برای تبادل تجاری با پول ملی و حذف ارز خارجی از معاملات را هم اعلام کردند. نمایش محصولات تجاری و فرهنگی کشورمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه سابقه طولانی دارد، لکن ارتقاء تجارت هدف دو همسایه تا 30 میلیارد دلار در سال نیازمند توسعه هرچی بیشتر دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دو کشور است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
طالبان آمریکایی را به تخریب بخش بزرگی از فرودگاه بین‌المللی کابل پایتخت افغانستان متهم کردند. مولوی رحمت الله گلزار، رئیس سازمان هواپیمای غیر نظامی افغانستان، در این زمینه اعلام کرد سربازان آمریکایی پیش از ترک افغانستان 70% از تجهیزات فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل را ویران کردند. رئیس سازمان هواپیمایی کشور افغانستان افزود هر جا نیروهای آمریکایی مستقر شدند، چی در فرودگاه بین المللی کابل و چی در دیگر فرودگاه ها، ابتدا زیر ساخت ها را ایجاد و سپس آن را به طور کامل تخریب کردند. چیزی برای افغان ها باقی نمانده که بخواهند از آن اکنون در خدمات هوایی استفاده کنند. مولوی گلزار میزان خسارت وارد شده توسط آمریکایی ها را 10 میلیون دلار ارزیابی کرد و در تشریح وضعیت هواپیمایی غیر نظامی افغانستان هم گفت این کشور همکنون فقط 4 هواپیما دارد و در 2 سال آینده عمر مفید این هواپیماها به پایان میرسد. ده ها سال جنگ داخلی و مداخله خارجی در افغانستان از مداخله نظامی شوروی وقت گرفته تا مداخله اخیر 20 ساله آمریکا زیر ساختای این کشور را نابود کرده است. از سوی دیگر گروه طالبان شدیدترین حمله خود را به ولایت پنشر در شمال کابل انجام دادند. دو طرف از وارد شدن تلفات سنگین به یکدیگر در جریان درگیری در ولایت پنشر خبر میدن. طالبان که گفته می شود از چندین نقطه به طرف پنشر حمله کردند، اما در تصرف این دره حدود 100 کیلومتر طول دارد و مرکز ولایت کوچک پنشر می باشد، ناکام ماندند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل جلب می کنیم.
شب گذشته یکی از شدیدترین حملات طالبان علیه مخالفانشان در پنشیر صورت گرفت. هر دو طرف از وارد شدن تلفات سنگین به یکدیگر میگویند. طالبان که گفته می شود از 10 نقطه به پنشیر حمله کردند، اما در تصرف این دره حدود 100 کیلومتری که مرکز استان کوچک پنشیر است ناکام ماندند. گفته می شود درگیری های پراکنده هنوز در پنشیر ادامه دارد. فرماندهی نیروهای مخالف طالبان بر عهده احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود است. اما در جنوب پنشیر در شهر کابل، پایتخت افغانستان، همچنان طالبان میگویند به زودی دولت جدیدشان را اعلام می کنند. بر اساس گزارش ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این دولت گفته نشده است. نزدیک به 3 هفته از ورود طالبان به شهر کابل و فرار اشرف غنی می گذرد، اما هنوز دولت تشکیل نشده است.
یا اگر واقعیت که دولت مردم افغانستان می خواین، مردم افغانستان می خواین که یکی دیگه بشینن یک سال سراسری کنن که وامی طرف این یا ای طرف اردی از یا افغان هستن،
یک دولت بسازن، مردم راحت شه، آرام شه، همه چی رفته مواد خوراکی به قیمت بالا رفته.
یک امن سرتاسری کار داریم که افغانستان آباد شه بخیر، که بتوانیم که بدرم مردم افغانستان از این فخر و بیچارگی و پای خود استاد شوند.
آسمان افغانستان در این مدت از پروازهای داخلی و بین‌المللی به جز هواپیماهایی که در عملیات تخلیه با هدایت آمریکایی‌ها در فرودگاه کابل نشست و برخاست می‌کرد خالی بود. بنابر گزارش‌ها قرار است امروز اولین پرواز داخلی را یک شرکت افغانستانی انجام دهد. آمریکایی‌ها این هفته با تخریب تجهیزات نظامیشان و آسیب رساندن جدی به هر آنچه از تجهیزات فنی که در فرودگاه بین‌المللی کابل بود، پس از 20 سال با خفت از افغانستان فرار کردند. اینها گفته می شود تصاویری از تخریب تجهیزات توسط نظامیان آمریکایی در فرودگاه کابل است.
همانطور که روز 11 سپتامبر جهانی شد، 31 آگست سال 2021 نیز در حال جهانی شدن است. روزی که آمریکا از افغانستان پس از 20 سال فرار کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهوری قرقیزستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار و افزایش همکاری دو جانبه برای واکنش سریع به تهدیدات را خواستار شد. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در دیدار با استانیسلاو زاس تا درباره افزایش تعاملات در این سازمانی تامین امنیت و ثبات منطقه همچنین نشست آینده این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بحث و تبادله نظر کرد. جباروف افزود قرقیزستان اهمیت ویژه به همکاری کشورهای عضو سازمانی پیمان امنیت جمعی به عنوان ضامن امنیت در منطقه میدهد و لازم است آمادگی بالای برای به اثرسازی خطرات و تهدیدها در صورت لزوم واکنشی سریع وجود داشته باشد. تبری کل سازمان پیمان امنیت جمعی نیز گسترش روابط جانبه را در شرایط فعلی منطقه از جمله وضعیت امنیتی در افغانستان ضروری عنوان کرد. دومینیک را وزیر خارجه انگلیس در دو کنفرانس خبری مشترک با وزیران امور خارجه کشورهای قطر و پاکستان در دوحه و اسلام آباد اولویت نخست خود را در این مرحله از تلاش‌های برای تامین راه امن جهت خروج شهروندان انگلیسی و افراد مورد نظر لندن از افغانستان عنوان کرد. در این زمینه گزارش همکارمان مجتبی قاسم‌زاده را از لندن می‌شنوید.
دومینیک را وزیر خارجه انگلیس که در زمان اوج پیشروی‌های طالبان تا سقوط کابل در تعطیلات تابستانی در سواحل کرت یونان بود، پس از اینکه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس انگلیس به قولی او را سرخ کردند، روانه کشورهای منطقه شده تا لابد جریمه دیرکرد بپردازد، از دوحه تا اسلام آباد و عزم دیگر پایتخت‌ها. بازی شماتت میان کشورهای اصلی ایجاد کننده فاجعه افغانستان یعنی آمریکا و انگلیس کماکان ادامه دارد. انگلیسی ها تمایل دارند برای بحران افغانستان همه چیز را جز خودشان سرزنش کنند.
در نشست سران گروه 7 دولت بریتانیا از امریکا خواست مهلت خروج از افغانستان را تمدید کند، اما نتونست تصمیم رئیس جمهور بایدن را تغییر بده.
انگلیس در طول 20 سال حضور در افغانستان بیش از 100 هزار نیرو به افغانستان اعزام کرد که 457 نفر آنان کشته و 2209 نفر زخمی یا دچار نقص عضو شدند. همچون دریک که هر دو پای خود را در افغانستان از دست داد. این روزها برخی رسانه انگلیسی از منظر نظامیان اعزامی به این کشور به وقایع افغانستان می نگرند.
هدف از جنگ افغانستان ظاهراً دستیابی به صلح و ثبات در جهان بود، اما مدام این پرسش در ذهن منه که آیا اهداف این جنگ محقق شد؟ نگاه به 20 سال گذشته نشون میده هیچ تغییر مثبتی پدید نیومد. ما نظامیان احساس میکنیم دولت بریتانیا به ما خیانت کرده.
البته رسانه‌های انگلیس ظاهراً هیچ رغبتی برای پرداختن به پیامدهای این جنگ ویرانگر برای مردم افغانستان ندارند. ده‌ها هزار زن و مرد و کودکی که بر اثر بمباران‌ها و این جنگ قربانی و یا برای همیشه دچار نقص عضو شدند با میراثی از فقر و ناامنی.
این افغانستان، این عراق، این سوریه، این لیبیا،
در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی زیرساخت‌ها و اقتصادشان نابود یا بسیار ضعیف شده. تروریسم به عنوان پیامد دخالت‌های آمریکا و متحدانش در جهان گسترش یافت و در یک جمله می توان گفت اکنون جهان ناامن‌تری در مقایسه با سال 2001 داریم.
وزیر خارجه انگلیس در سفر دوره‌ای به منطقه اولویت لندن را خارج ساختن شهروندان انگلیسی و باقی مانده افغانستانی هایی دانست که با دولت انگلیس در 20 سال اخیر همکاری کردند. با اینکه افغانستان حدود 40 میلیون نفر جمعیت دارد، آمریکا، انگلیس و متحدانش در حمله به افغانستان تلاش میکنم با انحراف افکار عمومی جهانیان اولویت را به جای خارج ساختن آن 40 میلیون نفر از فاجعه‌ای که ساختند به خارج ساختن چند صد نفری اختصاص دهند که با ارتش‌های غربی در زمان اشغال همکاری کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دو کتاب از رمان‌های دوران دفاعی مقدس ایران با نام‌های وقت مهتاب گم شد و آب هرگز نمی‌میرد در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ترجمه و چاپ شده است. درباره این رویداد فرهنگی همکارمون پرویز غازی از باکو گزارش می‌دهد.
ترجمه و چاپ دو کتاب وقتی مهتاب گم شد و آب هرگز نمی‌میرد از رمان‌های دفاع مقدس در جمهوری آذربایجان. این دو کتاب روایتی از مقاومت سرداران 8 سال دفاع مقدس است که به شکل رمان به رشته تحریر درآمده است.
حوزه کتاب و ترجمه کتاب‌های زبان فارسی و زبان آذری در واقع یکی از مؤلفه‌های اصلی روابط فرهنگی ایران و آذربایجان هست.
کتب نویسندگان کشورمان در جمهوری آذربایجان علاقمندان زیادی دارد و این فراوانی علاقمندی یعنی یکی بودن فرهنگ های اصیل و قدمتدار دو کشور
که اولچه آرسنده اولان ارتاق ام بای فرهنگی یعنی بود مدنی.
کتاب یکی از محصولات فرهنگی است که مرز نمی‌شناسد. به خصوص درباره ایران و جمهوری آذربایجان که اشتراکات فراوان مذهبی، تاریخی، فرهنگی و آداب و رسوم دارند.
عمومیتاً بودیک کتابلار 90% ایران کتاب‌هایی.
رشته تخصصی من روانشناسی است. در پیگیری مطالب از کتاب‌های نویسندگان ایرانی موضوعات مهمی نظرم را جلب کرده و ترجمه این کتاب‌ها در تحقیقاتم خیلی کمک کرد. ایران اندیشمندان بزرگی داره.
مراکز معتبر علمی و دانشگاهی در جمهوری آذربایجان سالانه حدود 20 عنوان کتاب از نویسندگان کشورمان را با موضوعات علمی و ادبی ترجمه و چاپ می کنند.
آکادمی علوم آذربایجان هست که بلخص انستیتو شرق شناسی، انستیتو نسخ خطی و انستیتو فلسفه با موضوع زبان فارسی و ایران شناسی به زبان ترکی آذری ترجمه می کنند.
این دو کتاب با تقریض رهبر معظم انقلاب حدود 40 بار در ایران تجدید چاپ شده و این بار توسط یک ناشر آذربایجانی به زبان آذری ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار داده شده است. سالانه بیش از 50 عنوان کتاب از نویسندگان کشورمان در زمینهای علمی، ادبی و مذهبی در جمهوری آذربایجان برای علاقمندان و فرهیختگان ترجمه و چاپ می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و ملی پوشی پرتاب نیزه ایران موفق شد یک مدال طلای دیگر را برای کاروان ورزشی ایران در توکیو کسب کند. مسابقات دو میدانی پارالمپیک توکیو در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 در ورزشگاه المپیک برگزار شد و حامد امیری نماینده ایران در این رشته با 5 ورزشکار دیگر به رقابت پرداخت و موفق به کسب مدال طلا شد. با این نتیجه تعداد مدال های طلای کاروان ایران با عددی 10 رسید. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده.
پریس نوشته است امروزها صحبت از طالبان و تحالات افغانستان در صدر همه اخبار است و کاربران شبکه های اجتماعی نیز مدام از طالبان میگویند که کاملا قابل درک است. در همین راستا این سامانه مطلبی را از یکی از کاربران خود با نام شهناز سمرقندی چاپ کرده که در آن میخوانیم دل همه ما برای مردم آزادیخواه افغانستان میسوزد و همه در حال بازتاب دادن همدلی و پشتیبانی خود از جبهه مقاومت هستیم. فاجعه آنها فاجعه ما نیز هست. شطوری که امروز دمی در آنها خوابیده، فردا دمی در ماست و اگر همبستگی نداشته باشیم بعید نیست که چنین مشکلات پیش آید. بادا که پیروز باشند عزیزان افغانستان که چندین ده سال است ظلم را تحمل میکنند اما مدام میجنگند و مقاومت میکنند. به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی تفکر یا ایدئولوژی طالبانی ریشه عمیق‌تری در منطقه دارد و با تغییر یافتن فضای سیاسی در بسیاری از کشورها افراط‌گرایان چهره حقیقی خود را ظاهر خواهند کرد و زیر پرچم طالبان صف خواهند کشید. در اندیشه حقیقت ظریف خوابیده است که باید تأمل عمیق داشته باشیم و خود را ظرف در آینه عقل و دل ببینیم. چی کسی بود که اسمش در یادم نیست که می گفت برای مبارزه با تاریکی باید چراغ روشن کنیم. تاریکی دل و ذهن ما را هیچ اسلحه‌ای به غیر از تخم سخن و دانش مغلوب نخواهد کرد. در این مبارزه ساختاری و اصلی همه ما بادا که پیروز باشیم و چراغ دل و دیده خود و اطرافیان خود را نیز روشن نگه داریم. نیک باشیم و نیکی کنیم تا درخت انسانیت برای همه پیر و جوان، زن و مرد و کودکان یکسان شکوفا گردد. نوشته است مؤلف سامانه پرسا. اما نشریه ملت به نقل از یک عضو سابق حکومت تاجیکستان نوشته است که سال 1995 وقتی که همه موقعهای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از جانب طالبان اشغال شدند، او خواست با ملا عمر رهبر طالبان بیعت کند، اما ملا عمر این درخواست حکمتیار را رد نمود. آنگاه وی خود را به دامان برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود زد و کابل پناه آورد و سروزیر افغانستان تعیین شد. سال 1997 وقتی طالبان مزار شریف و طالقان را تصرف نمودند، استاد ربانی عبدالرب رسول سیاف معاون رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار را با خودش به دوشنبه آورد. برابر وارد شدن این دو نفر به دوشنبه، این امر باعث ناراضیتی جانب روسیه شد. اداره کشف مرکزی روسیه دستور گرفت تا حکمتیار را که در جنایت‌های جنگی و کشتار اسیران شوروی متهم می‌شد دستگیر کند، اما رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان همچون کفیل حقوق و آزادی‌های انسان با رعایت حکم مهمان نوازی و همسایه‌داری با کمال درایت جوانمردی و اصول عیاران خراسانی مسئله را حل کرد و نگذاشت که آسیبی به شرافت و حیثیت انسانی این مهمان‌ها برسد و زمینی رفتن آنها به خصوص حکمتیار را به خارج از تاجیکستان فراهم کرد. میتوان گفت که او را از مرگ حتمی نجات داد. حکمتیار به ایران رفت و سیاف دوباره به افغانستان به منطقه تحت نظارت احمدشاه مسعود برگشت. اما حکمتیار به مجرد رسیدن پایش به ایران اعلان کرد که احمدشاه مسعود میخواست او را بکشد، ولی او نجات یافت. اما در حقیقت او در دست مسعود به حکم اسیر بود و کشتنش آسانتر از کشتن یک مورچه بود. اما در راستای مبارزه بر ضد بیماری کرونا ویروس و کووید 19 پایک چنین نوشته است. از مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی میگویند کارمندان صحیح تندرستی برای تبلیغ نمودن مردم تدبیرها میاندیشند و باور دارند شهروندان ماهیت این معرکه را درست میفهمند، یعنی در ارتباط با مسئله واکسن زدن. حالا شخصانی که از دریافت واکسن خودداری میکنند با نهاد و ساختارهای کارافتاده میشوند و از آنها گواهینامه گرفتن واکسن کووید 19 طلب کرده میشود و مجبور میشوند اختیاری ایم کنند یا واکسن دریافت کنند. مسئله پس از ناچاری و اختیاری واکسن گرفتن شهروندان کشور را هنگام سفر به کشورهای خارجی دیدن ممکن است. حالا پیش از سفر به خارج و رفتن به خارج از تاجیکستان از مسافران شهادت نامه نبودن سرایت کووید 19 را که با راه سنجش با اصول زنجیر پالیمرازی یا PCR به دست آورده شده است طلب کرده می شود. همچنین در تاجیکستان بجز کارمندان نهادها در ساختارها نابواسطه از شکل مالکیتشان برای اشتراک در نماز جمعه از نمازگزاران در مسجدها داشتن گواهینامه واکسیناسیون را طلب می کنند. آمده است در این مطلب نشریه پایک. اما ماجرای قتل فجیع حویدالله طلازاده، کودک 5 ساله تاجیک در روسیه که چندین سال از وقوع آن می‌گذرد، همچنان در رسانه‌ها بازتاب دارد. از اپلوس در این زمینه نوشته است: رسا 3 سال می‌شود که دادگاه ولایت مسکو با بررسی پرونده حویدالله طلازاده 5 ساله که گفته می‌شود از جانب الکساندر سیامین 27 ساله در شهر سرپوخوای ولایت مسکو تجاوز و کشته شده بود آغاز کرد، ولی با این وجود گمان بر شده تا حال در بازداشتگاه است و بررسی پرونده همانا موقوف گذاشته می شود. حالا معین نیست که در مرافعه ماه اکتبر امسال سیامین شرکت می کند یا نی، چون در صورت شرکت نکردن باز بررسی پرونده و زمان دیگر واگذار می شود. حادثه قتل و تجاوز حویدای 5 ساله یکی از حادثه های پرسر و صدا در تاجیکستان و رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود، اما با دلیل های خرد و ریزه کشال یافتن آن، نگرانی ها در مورد تامین عدالت را در زمینه حقوق شهروندان به ویژه مهاجران تاجیک مقیم مسکو به بار آورده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعطای بالاترین نشان دولتی تاجیکستان و برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود. شناسایی 29 بیماری کرونایی جدید در تاجیکستان. و ساحل مکران می تواند قطب رونق تجاری ایران با جهان باشد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. قیس ابن کلثوم حاکم برخی از قسمت‌های سرزمین یمن بود. یک سال با چند نفر از یارانش برای سفر حج راهی مکه شد. زمانی که از راه بیابان برمیگشت، با قبیله بنی عقیل مواجه شد. مردان قبیله بنی عقیل با قیس و یارانش مبارزه کردند. از آنجا که افراد بنی عقیل خیلی بیشتر بودند، قیس خیلی زود شکست خورد و اسیر شد. مردان قبیله بنی عقیل قیس و یارانش را اسیر کردند و همه اموال او را هم برای خود برداشتند. سپس هر کدام از یاران قیس را به جایی فرستادند و دست و پای قیس را هم بستند و او را به قبیله خود بردند. قیس به مدت 3 سال در قبیله بنی عقیل اسیر بود. اخبار زد و نقیزی به خانواده قیس رسیده بود. در این مدت برادر قیس فرمانروایی نواحی تحت حکومت قیس را به دست گرفته بود. روزی مردان قبیله بنی عقیل برای جنگ بیرون رفته بودند و قیس در چادری تنها مانده بود. پیرزنی وظیفه مراقبت از او را بر عهده داشت. قیس که دست و پایش در زنجیر بود به پیرزن گفت: اجازه بده کمی در اطراف قدم بزنم، از بس حرکت نکرده ام پاهایم درد می کنند. پیرزن با خود گفت: او که دست و پاهایش در زنجیر است و جایی هم نمی تواند برود. پیرزن به قیس گفت: می توانی اطراف چادرها را بگردی، ولی از آن تپه‌ای که آنجاست حق نداری دورتر بروی. قیس برخاست و در اطراف چادرها قدم زد. پس از ساعاتی مردی را دید که سوار بر شتر از دور می آید. مرد شتر سوار نزدیک شد. قیس نزد او رفت و سلام کرد. مرد شتر سوار جوابش را داد و فهمید یکی از اسیران قبیله بنی عقیل است. قیس از او پرسید: برادر، اسمت چیست؟ شتر سوار گفت: اسمم تمهان است. قیس پرسید: اهل کجا هستی و به کجا می روی؟ تمهان گفت: اهل یمنم، برای تجارت به مکه آمده بودم و همکنون هم به یمن برمی گردم. تو که هستی؟ چرا اسیر شده ای؟ قیس گفت: خدا را شکر که پس از این همه مدت یک یمنی را هم دیدم. اسم من قیس است. من فرمان روای یمن هستم. 3 سال قبل برای زیارت مکه آمده بودم که در دست مردان بنی عقیل اسیر شدم. تمهان گفت: در این 3 سال خیشاوندانت به فکر آزادی تو نبودند؟ قیس گفت مشکل همین است که در این مدت کسی از خیشاوندانم نمی داند که من در اینجا اسیرم. از تو خواهش می کنم وقتی به یمن رسیدی نزد خانواده‌ام بروی و موضوع را با آنان در میان بگذاری. من وقتی به مکه آمدم برادرم را جانشین خود کردم. او باید همکنون فرمان روای یمن باشد. تو نزد او برو و جریان را به او بگو. قیس پس از آن نشانی قبیله و برادر خود را به تمهان داد و گفت اگر این پیغام را به او برسانی من وعده می دهم که به تو 100 شتر سرخ موی بدهند. تمهان گفت من خبر تو را می رسانم ولی آنان از کجا حرف مرا باور کنند؟ قیس گفت من با خط خود روی زین شترت خواستم را می نویسم تا برای آنان ببری. برادر من دست خط مرا خوب می شناسد. قیس سپس با نوک خنجری که از تمهان گرفته بود روی زین شتر او مطلبی را نوشت و به تمهان گفت فقط تو این مطلب را به آنان برسان، به هدیه خود خواهی رسید. تمهان به سوی یمن رفت و قیس به چادرش برگشت. تمهان وقتی به یمن رسید مطلبی را که قیس به او گفته بود فراموش کرد. او به بازار رفت تا اجناس خود را بفروشد. چند روزی سپری شد. یک بار که تمهان اسباب شترش را جا به جا می کرد به نوشته قیس برخورد و یاد سخنان او افتاد. تمهان ابتدا با خود گفت از کجا معلوم که او درست گفته باشد؟ من این همه راه را تا قبیله او بروم و آنان بگویند چون این چیزی صحت ندارد. تمهان به این فکرها مشغول بود که متوجه شد چند زن درباره قیس ابن کلثوم سخن میگویند. یکی از آنان گفت قیس از قبیله ما بود و کسی از او خبری ندارد. تمهان با شنیدن این حرف ها مصمم شد به قبیله قیس برود و جریان را به آنان بگوید. تمهان به سوی قبیله قیس به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید نشانی برادر قیس را گرفت و به سراغ او رفت. تمهان قضیه قیس را به برادرش گفت و بعد هم دست خط قیس را به آنان نشان داد. برادر قیس دست خط برادرش را سریع شناخت. او درباره زنده بودن خود نوشته بود. همچنین گفته بود به آورنده این پیام 100 شتر سرخ موی بدهید. برادر قیس ابتدا 100 شتر سرخ موی به تمهان داد و بعد مردان قبیله را فراخواند تا برای جنگ آماده شوند. نبرد میان قبیله بنی عقیل و قبیله قیس در گرفت. در نهایت قبیله قیس پیروز شدند و قیس از بند آزاد شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های گرانقدر دعوت می کنم خانواده سالم را بشنوید.
من خدا را شکر می کنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم از نقش نماز در ایجاد آرامش و کاهش نگرانی ها با شما صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم از نقش نماز در ایجاد آرامش و کاهش عامل های استرس یا همان نگرانی که سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی یاد می‌کند صحبت می‌کنیم. نگرانی و استراب گاهی به شکل طبیعی در شخص بروز می‌کند و گاهی به صورت بیمارگونه و دائمی در می‌آید که نیاز به درمان و مراقبت پزشکی دارد. با اینکه برای استراب و تشدید آن دلیل‌های علمی گوناگون ارائه شده، اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی به عنوان یک عامل مهم در بروز استراب نقش غیر قابل انکار دارد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد بیماران مضطربی که در کنار درمان‌های رایج و خواندن نماز و دعا مشغول شده اند از بهبودی بالاتر نسبت به دیگران برخوردار بوده اند. شخص نمازگزار با ایمان به قدرت بپایان پروردگار یکتا و مهربان که زنده، مدبر و حکیم است، خود را در مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداختن و مضطرب کردن او را داشته باشد ایمین می‌یابد و ضمن تکرار این فرمان الهی طی نمازهای پنجگانه ایمینی همه‌جانبه را بر روان خود تلقین می‌کند و سرانجام آرامش شیرین را در وجود خود احساس می کند.
پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف آهسته و آرام صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش.
سوره مبارکه اعراف آیه 205. از نگاه عالمان اسلامی فرمان خداوند به نماز نوع لطف و مرحمت و راهنمایی برای پیمودن راه است که انسان را به رستگاری و کمال میرساند. وقتی که نماز با تکبیر آغاز می شود، جان نمازگزار را به افقهای بالا می برد و او را به خدای مرتبط می کند که در برابر عظمتش هر قدرتی ناچیز است. با ایستادن به نماز همه داشته ها، برتری ها در نزد نمازگزار رنگ می بازد و تنها وجود لایزال الهی در نظرش جلوه می کند. او با خدای لطیف و حکیم ارتباط برقرار می کند که خالق انسان و یاری دهنده اوست. از همین رو قرآن از انسان دعوت می کند که همواره خدا را به یاد داشته باشد و نماز را یاد و ذکر خداوند می داند که آرام بخش دل هاست.
من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار.
سوره مبارکه طه آیه 14. در ارتباط با موضوع نماز و آرامش، دانشمند ایرانی جناب آقای بهآزار شیرازی میگوید:
قرآن کریم در آیات فراوان راجع به نماز سخن گفته و در بعضی از آیات به حکمت نماز پرداخته. یکی از حکمت‌های مهم نماز ایجاد آرامش در میان انسان هاست. از همین رو خداوند می فرماید نماز را به پا دار برای ذکر و یاد کرده من. و این ذکر و یاد کرده خدا مهمترین وسیله است برای آرامش انسان که می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هان با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. و وقتی که دلها آرامش یافت، انسان صاحب نفس مطمئنه خواهد شد و این نفس مطمئنه آنچنان مقام و محبوبیتی پیدا خواهد کرد که خداوند به او چنین خواهد گفت: یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی نفسی که آرامش یافتی با ذکر خدا، ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، ثم ودخلی فی عبادی، و داخل شد در بندگان خاص من، ودخلی جنتی، و داخل شو در بهشت مخصوص من. این آیات نکات بسیار زیبا و جالبی رو در بر داره. بیانگر این است که انسان فطرتاً عاشق کمال هست و این عشق به کمالی که در نهاد آدمی هست دلیل بر این است که در این جهان، در ماورای این زندگانی مادی و ماشینی، یک زندگی معنوی هست و یک فطرت پاکی است که ما رو به سوی کمال مطلق هدایت میکنه. راه رسیدن به اقیانوس کمال نماز هست. نماز آدمی رو متصل میکنه به اقیانوس کمال و ارتباط میده انسان رو با خدا. خدا کمال مطلق هست و اگر ما نماز بخوانیم و ارتباط پیدا کنیم با خدا، این قلب ما آرامش پیدا میکنه و این مسئله امروزه به خوبی برای روانشناسان کاملا مشهود هست که آزمایش کردند روی بیماران، بیماران رو گاهی وقت براشون آیات قرآنی تلاوت قرآن میگذارند، اینها دردشون تسکین و آرامش مییابه. امروزه جهان به خصوص جهان غرب که پر از اضطراب و نگرانی هست، پزشکان و روان پزشکان توصیه می